بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله مصباح یزدی میگوید بروز فتنه شدیدتر در میان نیروهای ارزشی بعید نیست. یک نماینده حامی احمدی نژاد در مجلس خواستار حبس خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی شد. طارق عزیز باراک اوباما را متهم کرد که با خارج کردن نیروهای رزمی آمریکا از عراق این کشور را به دست گرگ‌ها می‌سپارد. سلام بر شما، در ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا با نیم ساعت مجله شبانگاهی اینجا هستیم. آزاده اسدی هم در این برنامه نیم ساعته در جمعه شب 15 مرداد ماه شما رو همراهی میکنم بین برنامه‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم مثل همیشه، این بار با محمد رضا کاظمی.
درود و شب بخیر. آیت الله مصباح یزدی از روحانیون تندروی حامی محمود احمدی نژاد نسبت به آنچه بروز فتنه شدید در ایران خواند هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آیه مصباح یزدی گفت بعید نیست در آینده فتنه شدیدتر توسط افرادی صورت گیرد که امروز آنها را به عنوان نیروهای ارزشی میشناسیم، همان گونه که در فتنه اخیر کسانی که قبلا نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس نظام بودند حضور داشتند. پایان نقل قول. مهدی کوچکزاده، یکی از نمایندگان تندروی مجلس، روز جمعه خواستار حبس خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت شد. این درخواست پس از حمله گروهی از لباس شخصی ها به مهدی کروبی در تهران در روز پنجشنبه مطرح می شود. بر اساس گزارش ها، آقای کروبی که برای شرکت در یک مجلس ختم به مسجد نور در میدان فاطمی تهران رفته بود، مورد تعرض گروهی لباس شخصی قرار گرفت. مهدی کوچکزاده که از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد است، به خبرگزاری فارس گفت نیروهای امنیتی و انتظامی باید مانع ورود این افراد به مجامع عمومی شوند. طارق عزیز، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پیشین عراق، در مصاحبه‌ای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که با خارج ساختن نیروهای آمریکایی از عراق این کشور را به گرگ‌ها می‌سپارد. روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه به نقل از طارق عزیز نوشت ادامه روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق باعث نابودی این کشور خواهد شد. باراک اوباما چند روز پیش با اشاره به وعده‌های انتخاباتی خود گفت نیروهای آمریکایی تا پایان ماه جاری میلادی از عراق خارج خواهند شد. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان خواستار پایان اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی در زندان اوین شد و گفت تکلیف این زندانیان سیاسی شکستن اعتصاب قضایشان است. 17 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به بدرفتاری و توهین مأموران و زندانبانان و نیز شرایط نامناسب زندان از دوشنبه هفته پیش دست به اعتصاب قضا زدند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی روز جمعه گزارش داد انفجار هفته گذشته در یک نفتکش ژاپنی در نزدیکی تنگه هرمز نتیجه یک حمله تروریستی بوده است. خبرگزاری امارات به نقل از یک مقام اماراتی که نام او ذکر نشده افزوده است در تحقیقات انجام گرفته آثاری از مواد منفجره دستساز به دست آمده است. بر اساس این تحقیقات مواد منفجره مذکور بر روی یک قایق لاستیکی کوچک قرار داده شده بود که به این نفتکش برخورد کرد. گزارش‌ها از ایران حاکی است که دو تن از فعالان حقوق معلمان به نام‌های محمد داوری و رسول بداغی به 5 سال و 6 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این گزارش‌ها، اتهام محمد داوری که سردبیر سایت سهام نیوز هم بوده، اجتماع و توانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی عنوان شده است. اتهامی که به خاطر مطرح کردن تجاوز به شماری از بازداشتگان در بازداشتگاه کهریزک به او وارد شده بود. رسول بداغی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، نیز در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده است.
ممنونم از محمد رضا کاظمی. خبرهای مجله شبانگاهی رو شنیدید از رادیو فردا. و در ادامه مجله شبانگاهی، یک هفته بعد از آسیب نفتکش ژاپنی در آبهای خلیج فارس، مقام‌های امارات متحده این خبر را تایید کردند. حمله تعدادی از لباس شخصی‌ها به مهدی کروبی و حضور کمرنگ ایران در فستیوال جهانی فیلم لوکارنو. با ما بمونید که بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. یک هفته بعد از آسیب دیدن نفتکش ژاپنی در آبهای خلیج فارس، خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی روز جمعه به نقل از یک مقام این کشور خبر داد که این آسیب حاصل برخورد یک قایق حامل مواد منفجره با این نفتکش بوده. دو روز پیش گروهی کوچک و گمنام وابسته به گروه تروریستی القاعده با انتحاری خوندن این اقدام مسئولیت اون رو بر عهده گرفته بود. از حامد پارسی بشنویم جزئیات بیشتر رو.
خبرگزاری وام امارات به نقل از یک مقام دولت این کشور که نامی از او به میان نیامده میگوید بازرسان اثر مواد منفجره دستساز و خانگی را بر بدنه این نفتکش ژاپنی یافتند. وزارت ترابری ژاپن روز چهارشنبه هفته گذشته 6 مرداد ماه اعلام کرده بود که هنگام عبور کشتی نفتکش امستار متعلق به شرکت کشتیرانی میتسویی این کشور از تنگه هرمز انفجار مشکوکی در کشتی رخ داده و موجب آسیب رسیدن به آن و زخمی شدن یکی از سرنشینان کشتی شده است. وزارت ترابری ژاپن در همان زمان اعلام کرده بود که علت این انفجار هنوز مشخص نیست، اما یکی از خدمه کشتی گفته است که قبل از وقوع انفجار نوری درخشان را در افق مشاهده کرده است. خبر کشف آثار مواد منفجره بر بدنه این کشتی ژاپنی 2 روز پس از آن منتشر می شود که روز چهارشنبه 13 مرداد ماه گروهی کوچک و گمنام مرتبط با گروه تروریستی القاعده اعلام کرد که آسیب این کشتی ناشی از عملیات انتحاری بوده و مسئولیت آن را بر عهده گرفت. گروه سربازان عبدالله حزام در بیانیه‌ای که بر وبسایت خود منتشر کرد اعلام کرد که یکی از اعضای این گروه در عملیاتی انتحاری در نقطه‌ای از تنگه هرمز بین امارات و عمان خود را به کشتی 333 متری امستار کوبیده است. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی، آثار مواد منفجره که بر بدنه کشتی یافت شده حاکی از آن است که این تانکر مورد حمله تروریستی قرار گرفته است. گروه سربازان عبدالله حزام در سال 2005 نیز مسئولیت چند بمبگذاری مرگبار در شرم الشیخ مصر را بر عهده گرفته بود. هفته گذشته به دنبال انتشار خبر مربوط به آسیب دیدگی کشتی ژاپنی، مقامات دولتی دو سوی خلیج فارس از جمله مقامات جمهوری اسلامی ضمن رد ادعای حمله به این کشتی، عوامل طبیعی همچون موجی بسیار قوی و بزرگ را عامل انفجار در این سوپر نفتکش ژاپنی دانستند. عطاالله صدر، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران در این باره گفت حمله تروریستی به نفتکش ژاپنی صحت ندارد و چنین موضوعی فقط از سوی خبرگزاری‌های خارجی عنوان می‌شود که در این شرایط به دنبال مقاصد دیگر و ایجاد جو روانی در خلیج فارس و در مسیر تردد نفتکش‌ها هستند. این در حالی است که خبرگزاری‌های خارجی تنها به دلیل موقعیت استراتژیک خلیج فارس و سابقه حمله القاعده به کشتی‌ها در این محل دریایی احتمال حمله تروریستی را مطرح کرده بودند. از جمله گروه تروریستی القاعده در سال 2002 به نفتکش فرانسوی در نزدیکی خلیج یمن و در سال 2000 نیز به ناو آمریکایی USS کل در بندر یمنی عدن حمله کرده بود.
یک هفته بعد از آسیب دیدن نفتکش ژاپنی در آبهای خلیج فارس، خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی این خبر رو تایید کرده. مقام‌های هر دو سوی خلیج فارس به ویژه مقام‌های ایرانی قبلاً هر نوع احتمال تروریستی بودن این موضوع رو رد کرده بودند. حامد پارسی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز پنجشنبه در حالی که برای شرکت در یک مجلس ختم به مسجد نور در میدان فاطمی تهران رفته بود، مورد حمله تعدادی لباس شخصی قرار گرفت که با سر دادن شعار خواهان رفتن او از مسجد شدند. مهتاب وحیدی راد و جزئیات بیشتر.
بر پایه گزارش خبرگزاری فارس، روز پنجشنبه افرادی با لباس شخصی به سوی مهدی کروبی یورش برده و تلاش کردند به زور او را از مسجد خارج کنند. اما به نوشته خبرگزاری فارس، محافظان آقای کروبی با شلیک گاز اشک‌آور و تیرهای هوایی آنها را عقب نشاندند. از سوی دیگر سایت جنبش راه سبز جرس نوشت پس از اتمام مراسم جمعیت زیادی از مردم و دوستداران آقای کروبی وی را تا خارج از مسجد بدرقه کردند. در این میان به نوشته سایت جرس نیروهای مهاجم سازمان داده شده شعارهایی چون مرگ بر ضد ولایت فقیه سر دادند. در همین زمینه یک شاهد عینی به رادیو فردا گفت که بیشتر جمعیت حاضر در مسجد از طرفداران مهدی کروبی بودند و به همین دلیل پس از پایان مراسم و به دنبال شعارهای لباس شخصی ها علیه وی در مقابل آنها واکنش نشان دادند. حسین کروبی فرزند آقای کروبی در گفتگو با جرس گفت که پدرش روز پنجشنبه برای شرکت در مراسم ختم یکی از دوستان قدیم خود به مسجد نور در میدان فاطمی رفته بود و هنگام ورود با جمعی 10 نفر مواجه شد که شروع به سر دادن شعارهای علیه او کردند، اما پدرش اعتنایی نکرد و وارد مجلس شد. حسین کروبی در گفتگو با جرس از سازماندهی گروهی با عنوان نیروهای ویژه پاسداران ولایت با نام اختصاری نوپو توسط سپاه پاسداران خبر داد. وی گفت از نظر او اکثر این حوادث و کارشکنی ها توسط این گروه صورت می گیرد و حتی دلیل شکل گیری این گروه را ایجاد این گونه حوادث و حمله ها ذکر کرد. به گفته حسین کروبی تندروها قصد دارند با چنین حمله هایی مانع از حضور پدرش در انظار عمومی شوند. در طول یک سال گذشته بارها مهدی کروبی و اطرافیانش مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفتند.
به رادیو فردا گوش میکنید. آیت الله حائری شیرازی از روحانیون طرفدار آیت الله خامنه‌ای گفته که رهبر مقامی بالاتر از ولی فقیه داره و در واقع نائب امام زمان محسوب میشه. حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه هم گفته حتی در اختلافات قرآن هم نمیتونه ملاک باشه، چرا که قرآن زبان نداره و حجت خدا بر زمین ملاک هست. مراد ویسی گزارشی داره درباره تفاوت دیدگاه ها در جامعه کنونی ایران نسبت به نقش و جایگاه آیت الله خامنه ای.
آیت الله حائری شیرازی امام جمعه سابق شیراز گفته است ولی فقیه نایب امام زمان است و کسی نباید با ولی فقیه بحث کند، زیرا اگر با وی بحث کنیم سطح او را تا سطح یک عالم پایین آورده ایم. امام خطاب کردن آیت الله خامنه ای این روزها محدود به آیت الله حائری شیرازی نیست. حتی برخی مانند احمد حاجتی امام جمعه موقت اهواز سطح تعریف خود از جایگاه آیت الله خامنه ای را بالاتر برده، علاوه بر اینکه وی را امام می دانند مدعی ارتباط وی با امام زمان می شوند.
حتی یکی از دوستان حضرت امام که چند ماه پیش خدمت رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای حفظه الله مطلبی رو در این رابطه با آقا فرموده بودن، آقا به من یعنی به ریشهری فرمودن آقای ریشهری ایشون آمد پیش من و گفت آقای سید علی عزیز در زمان رهبری تو حجت فلسطین الاسلامی ظهور خواهد کرد.
اما چرا تمایل به افزایش جایگاه آیت الله خامنه ای درست پس از ناآرامی‌های یک سال اخیر ایران بیشتر شده است؟ سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به نظر میرسه که بعد از اتفاقات یک سال اخیر پایگاه مقام رهبری حتی در میان دینداران و دینباوران که نگاه مقدس معابانه ای به طبقه روحانیت و طبقه مرجعیت و امام به سر در جامعه داشت هم بسیار متزلزل و کاهش یافته، چون در فرهنگ دینی جامعه ما ظلم و خون و خون بیگناه ارج و قرب و جایگاه بسیار مهمی داشت و تعابیر و واژگانی که با شداد و غلاظ اونها به کار میبرن به اضافه همین سخنان امثال آقای حائری شیرازی و دیگران، همه اینها دائر بر این هستش که به دلیل عملکرد اینها پایگاه رهبری بسیار متزلزل شده.
با وجود این افرادی مانند احمد حاجتی امام جمعه موقت اهواز مدعی هستند که شئونات والای آیت الله خامنه ای به مسائل امروز ربطی ندارد و رهبری وی در 39 سال پیش یعنی در سال 1350 توسط برخی از روحانیون پیشبینی و پیشگویی شده است.
1350 یک آقایی که واعظم بود ظاهرا دم رو کرد به این جمعیت گفت که میخواید یه سری پیشگویی براتون بکنم؟ گفتن بگو. آقای این آقای خمینی که در تبعید سر میبره ایشون میاد و عنقریب پهلوی رو سرنگون میکنه. بعد از رفتن آیت الله سید دیگری میاد که آمدن اون سید آغاز ظهور امام زمان علیه السلام و صلوات
اما اگر هدف از این نوع سخنان تحکیم موقعیت وی در مقابل مخالفان و منتقدان باشد، سخنان مکرر منتقدان برجسته چون مهدی کروبی نشان داده که آنها نه این عناوین جدید برای آیت الله خامنه ای را به رسمیت میشناسند و نه از میدان انتقاد از وی خارج شدند.
داریم هم میبینیم که حتی کم کم بعضی آقایان دارن تو مصاحبه امام هم میشن دیگه، حتی براشون امام هم میذارن و میگن چشم داره بگیرون امام و اینا.
اما جدای از علما و نخبگان موافق و مخالف آیت الله خامنه ای، توده مردم چه نگاهی به او دارند؟ شواهد متعددی وجود دارد که موقعیت و جایگاه آیت الله خامنه ای در بین توده های طرفدار وی بالاتر رفته و آنها اکنون آیت الله خامنه ای را در مقامی روحانی تر و والاتر از گذشته می‌بینند و این در نما آهنگ های متعددی که طرفدارانش برای وی در سایت های اینترنتی ساختند کاملا دیده می‌شود.
جان ایران چه شد که جانت را جان ناقابلی گمان کردی؟ آب روی همه مسلمانان، جسم تو کامل است، ناقص نیست، میدهد عطر یک بغل گل یاس، دستت اما حکایتی دارد رحمت.
اما در بین بخشی دیگر از توده های مردم، آیت الله خامنه ای موقعیتی کاملا متفاوت دارد و او را تا حد یک دیکتاتور مورد خطاب قرار میدهند. با چنین تناقضی از نگرش‌های نخبگان و نیز توده مردم با آیت الله خامنه‌ای، سخنانی از نوع سخنان آیت الله حائری شیرازی در صدد تأثیرگذاری بر کدامین دسته از مخاطبان و یا مردم است؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
بیشتر همون قشر مسجد رو، قشر وجوهات بده، خمسوزکات بده، اون قشری که به نظر من بسیار اعتقادش به روحانیت و به طور مشخص به ولی فقیه روحانی بسیار متزلزل شده و مراجع نزدیک به حاکمیت تلاش میکنن در قالب سخنرانی ها، در قالب فتاوا و احکام و با قلوب و با زیاده روی و حتی ارتقاء جایگاه معنوی و انتساب بیش از پیش اون به امام دوازدهم، این پایگاه متزلزل رو بازسازی کنن.
چون این تحلیل هایی و نیز اظهارات متفاوت موافقان و منتقدان درباره آیت الله خامنه ای نشان می دهد همکنون جامعه ایران برداشتی دوگانه از جایگاه و شؤونات آیت الله خامنه ای دارد، جایگاهی که برخی آن را امامت می نامند و برخی دیگر دیکتاتوری.
جایگاه آیت الله علی خامنه ای و تفاوت دیدگاه ها در جامعه کنونی ایران نسبت به نقش او در جمهوری اسلامی، مراد ویسی گزارش میداد.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
محمد مصطفایی وکیل دادگستری در ایران و از جمله وکیل مدافع سکینه محمدی آشتیانی که به مجازات سنگسار محکوم شده، امروز جمعه بعد از چند روز بازداشت در استانبول در ترکیه آزاد شد و در اختیار نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا قرار گرفت. محمد مصطفایی در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو فردا آزادی خودش رو تایید میکنه.
من بعد از اینکه وارد خاک ترکیه شدم به صورت غیرقانونی، این موضوع رو هم به سازمان ملل، هم به امنستی و به چند تا از نهادهای بین‌المللی اعلام کردم و اونها هم به دولت ترکیه این موضوع رو اطلاع دادن. در شهر وان سوار هواپیما شدم به سمت استانبول. در فرودگاه استانبول اسم و فامیل من رو صدا کردن و من به پلیس رفتم. از روز جمعه پلیس من رو نگه داشت تحت نظارت خودش. من 3 روز در پلیس فرودگاه استانبول بودم به دلیل تعطیلاتی که وجود داشت. بعد از 3 روز من رو آوردن تو جای دیگری که پناهنده ها اونجا بودن و با امروز 4 روز هستش که در اون مکان بودم. تا اینکه یکی از روزنامه های ترکیه به نام رادیکال خبر بازداشت من رو در ترکیه منتشر کردش. وقتی که این خبر منتشر شد میشه گفت تمام روزنامه‌های ترکیه دیروز و امروز در مورد من نوشته بودن، تا اینکه از طرفی هم سازمان ملل، هم اتحادیه اروپا و هم سفارت‌های مختلف به خصوص سفارت نروژ پیگیر کار من شدند و دولت ترکیه پذیرفت که من دیگه امروز آزاد بشم. در حال حاضر اتحادیه اروپا حالا خواسته شده که امنیت من رو حفظ بکنن و اونها هم پذیرفتن که امنیت من رو حفظ بکنن. بنابراین من رو به یک محل دیگه ای الان آوردم تا اینکه تکلیف من مشخص بشه.
خودتون میدونین از ترکیه به کجا خواهید رفت یا این که هنوز
سفارت نروژ خیلی پیگیر بودش که زودتر خارج بشم و چون ویزای من از سفارت نروژ بود اونها پذیرفتن که من رو به نروژ ببرن.
خودتون هنوز نمیدونین کجا میرین؟
چرا؟ من فکر میکنم که نروژ خواهد.
نروژ می. پلیس گفته که این چند روز چرا شما رو نگه داشته یا اینکه جزء چیزای معمولی هر کسی که وارد خاک ترکیه غیر مجاز میشه بوده.
وقتی که کسی به صورت غیر قانونی وارد خاک ترکیه میشه، یک پروسه ای رو باید بگذرونه. این پروسه خیلی طولانی هست. ولی بعد از اینکه خبر من منتشر شدش در روزنامه‌ها و سازمان‌های مختلف و کشورهای مختلف متوجه شدن که من در ترکیه هستم، پیگیری کردن، نامه نگاری کردن و در نهایت هم دولت ترکیه رو مجبور کردن به اینکه کار منو خیلی سریع انجام بدن که من زودتر به کشور ترکیه رو ترک بکنم.
آقای مصطفی، شما چرا مجبور شدین تصمیمو بگیرین که ایران رو ترک کنید؟
من کارنامه‌ای که توی این چند ساله داشتم کارنامه بدی نبود. لااقل این افتخار رو کسب کردم که تونستم در حدود 50 نفر رو از اعدام و قصاص و سنگسار نجات بدم و تمام مدارکش هم وجود داره. پرونده من همش هستش. حتی اگه وکیل اولیای دم هم بودم خواستم این بود که یه نفر از مرگ نجات پیدا بکنه. به هر حال توی ایران خیلی دوست داشتم کار بکنم، ولی متاسفانه عده‌ای مانع هم شدن و وقتی که مواجه شدم با دستوری که با شعبه دوم دادسرای شهید مقدس زندان اوین صادر کرده مبنی بر جلب من، با توجه به اینکه من همون روز حاضر شدم و نیازی نبود که من مجددا جلب بشم، با توجه به اینکه ایشون این دستور رو به صورت غیرقانونی صادر کرد و متعاقب اون اومدن همسرم و برادرشون رو دستگیر کردن بعد خودم رو معرفی بکنم، من نیازی نبود به چنین کاری بیان من رو به این صورت دچار مخمصه قرار بدن. اگر که خانم من دستگیر نمیشد، روز بعدش من خودم میرفتم به بازپرسی پاسخ میدادم. هیچ واهمه ای هم از زندان نداشتم، قبلا هم رفته بودم زندان، هیچ ترسی هم نداشتم از اینکه بخوام محاکمه بشم. ولی وقتی که دیدم این روند رسیدگی در این قسمت از دادگستری که مجزا هستش از دستگاه قضایی ولی به اسم دستگاه قضایی داره کار میکنه، به این صورت داره عمل میکنه، من ترجیح دادم که خودم رو معرفی نکنم و حاضر شدم که حتی خطرات اومدن به اینجا رو بپذیرم، چندین ماه هم اینجا بمونم، در زندان اینجا هم بمونم ولی نرم در مرجع قضایی محاکمه بشم که بازپرس اون مرجع قضایی متاسفانه بدیهی ترین اصول اولیه دادرسی و اطلاع نداشته باشه و برخلاف قانون حکم جلب من رو صادر بکنه، متعاقب اون بیاد همسرم و برادرشون رو دستگیر بکنن و بدتر از همه اینه که وقتی که پدر خانومم رفتش برای اینکه بچهش رو ملاقات بکنه، ایشون هم بازداشت بکنن.
محمد مصطفایی بود، وکیل دادگستری که به ترکیه گریخته و با فریدون زرنگار صحبت میکرد.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fall or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 9:24 دقیقه شب به وقت ایران هست و کم کم به لحظات آخر مجله شبانگاهی میرسیم، قبل از خداحافظی روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو بشنویم از مراد ویسی به مناسبت 15 مرداد ماه.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
ما فرضمون در من
سلام. برنامه چهارم از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو در حالی آغاز می‌کنیم که امروز همزمان با سال روز قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی که در پاریس کشته شد، که مدتی هم باعث شد که روابط ایران و فرانسه متشنج بشه. آقای ویسی، چرا این روز و چرا این مناسبت؟ چون مناسبت‌های دیگه‌ای هم قطعاً در این تاریخ اتفاق افتاده.
ببینید، ترور شاپور بختیار در اوایل دهه 1370 اتفاق افتاد و در پاریس، و این ترور به این شکل انجام شد که با وجودی که آقای بختیار در یک منزل در حومه پاریس و تحت حفاظت پلیس فرانسه بودند، فردی به اسم فریدون بویراحمدی تونسته بودند در دراز مدت روابط دوستانه‌ای با ایشون برقرار بکنن، و ظاهراً توسط فریدون بویراحمدی 2 نفر غریبه تونستن به داخل خونه آقای بختیار راه پیدا بکنن و اونجا توسط این 2 نفر آقای بختیار کشته شدن. طبق تحقیقاتی که به عمل اومده، یک قصوری هم از جانب پلیس فرانسه وجود داشته.
خب میتونید بگید که اون قصوری که شما الان اشاره میکنید که از سوی پلیس فرانسه وجود داشته چی بوده؟ اونها چه کوتاهی کردن؟
اون 2 نفری که مدارکشون رو به پلیس مستقر در خونه آقای بختیار سپردن و به دیدن آقای بختیار رفتن، بعد از اینی که از اونجا خارج میشن، شخص فریدون بویراحمدی به پلیس‌های مستقر در زیرزمین رجوع میکنه و مدارک اونها رو تحویل میگیره و اونها شخصا مدارکشون رو از پلیسی که در خونه بوده نگرفتن، و بعضی ها معتقدن که لکه‌های خون روی لباس اون 2 نفر وجود داشته.
میتونید بگید که حالا اصلا چرا شاپور بختیار ترور شد؟ اصلا دلیل ترورش چی بود؟
خب در این مقطع زمانی، یعنی اواخر دهه 1360 و اوایل دهه 1370، یعنی دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، جمعی از مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور ترور شدند. برخی ها معتقدن که برداشت سرویس‌های اطلاعاتی ایران در اون مقطع این بوده که شخصیت‌های اصلی اپوزیسیون باید حذف شن، که به همین دلیل دکتر قاسملو و بعد هم دکتر شرفکندی از حزب دموکرات ترور شدند، که بختیار به این دلیل که یکی از نخست وزیران پیشین ایران بود در رأس اونها بود، و آقای بختیار معتقد بودند که تنها راه ایران همیشه و همیشه دموکراسی هست، که یک صدای تاریخی هم از ایشون الان وجود داره و میتونیم بشنویم.
اگر 100 مرتبه من برگردم به ایران و عمرم می‌دارم 30 دفعه تکرار بشه، بنده باز خواهم گفت که دموکراسی تنها راه نجات ایرانه، هر قدر مشکل باشه، هر قدر دشوار باشه و هر قدر که ما ناپخته باشیم، ولی باید شروع کرد از یک روز، از یک جا.
خب حرف آخر شما رو فهم کنم که دیگه باید به این بپردازیم که روابط سرانجامش چه شد.
روابط ایران و فرانسه که در ابتدای انقلاب خوب بود، به دلیل همین مسائل و ترورهایی که در خاک فرانسه انجام شد و متقابلا کمکهایی که فرانسه به صدام حسین در جریان جنگ کرد، به یک روابط متشنجی تبدیل شد، و بعد نهایتا در قضیه میکونوس فرانسه هم مثل بقیه کشورهای اروپایی سفیرش رو احضار کرد، و تا زمانی که در سال 1376 و بعد از روی کار آمدن دولت آقای خاتمی روابط ایران و اروپا یک قدری بهبود پیدا کرد، در مجموع روابط فرانسه با ایران مثل بقیه کشورهای اروپایی روابط سردی بود. اگرچه شخص آقای شیراک که اون موقع نخست وزیر بود تلاش میکرد که به نوعی بتونه این روابط رو در یک مقاطعی و در یک نقاطی بهبود ببخشه.
باز با ما همراه باشید. فردا روز یک برگ دیگر از تاریخ 30 ساله رو با هم ورق میزنیم، البته با نگاهی به مهمترین رویدادی که در اون روز اتفاق افتاده.
تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. در مجله نیمه شب باز هم با شما خواهم بود راست ساعت 12 شب به وقت ایران. به موسیقی گوش کنید و خبرهای تازه که نیم ساعت دیگه خواهد بود. خدا نگهدار.